بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد آخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بعد از اینکه در ارتباط با کم فروش ها اعلام هلاکت و ویل و گرفتاری شده از در ارتباط با مسئله قیامت مسائلی مطرح شده و اینکه اینها از قیامت غفلت کردند بلکه مکذب به قیامت هستند یک کسی که از کم پروشی باکی نداشته باشه وقتی می خرد هرچه حق خودش هست کاملا می گیرد ولی وقتی که می فروشد سعی می کند که حق طرف را اونچنون که حقش هست ندهد که نقل میشه بعضی دو تا ترازو داشتن یک ترازو برای خریدشون بوده اون کاملا مشخص روشن و اندازه کار میکرده یک ترازو هم نه اونچه میفروختن و اندازه نشان میداده ولی کم داشته برای اینها بدبختی و هلاکت و اینها نه تنها این چنینان که تکذیب میکنن که کارشون به اونجا میرسه که مکذبن بلکه اینها روز قیامت هم این چنینان که حالا عرض بکنیم کلا نه اون چنان است که پنداشتن که خبری نیست خبری است حساب و کتابی است دقیق انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون این جمع کم فروش هایی که یک چنین صفت زشتی را دارند و گفتیم کسی که این حالتو دارد طبیعت امر اینه که در کارهای دیگر هم خلاف پیش بیاد باکی نداره وقتی حق الناسی که میفهمد هر کسی خیلی مهم است یک کسی رعایت نمی کند به گناه دیگری هم که برسد خیالش نیست طبیعت این صفت زشت این است که تعمیم پیدا می کند نادرستی در موارد دیگری تعبیر لطیفی است که در این حدیث شریف هستش که گناه های کوچک راهی است به گناه های بزرگ وقت جمله دوم که ضمناً یادم میاد عرض کردم مقصوده که اتقا از صغائر من از ذنوب طرق الی الکبائر معصیت های کوچک راه باز میکنه به معصیت بزرگ. وقتی معصیت کوچک رو گفت مهم نیست، آهسته آهسته معصیت بزرگ هم که پیش بیاد باز خیالش نیست. از صغائر من از ذنوب طرقون الال کبائر. بعد در حدیث داره که و من لم یخف الله فی الصغائر لم یخف فی الکبائر. مقصودم بیشتر اینه، چه نکته لطیفیه درش. اون کسی که در گناه های کوچک از خدا نترسه، او کم به کم از گناه های بزرگ هم نمیترسه، مرتکب میشه. و من لم یخف الله فی الصغائر لم یخف فی الکبائر. اون وقت حالت معصیتکاری و خلافکاری و نادرستی رواج پیدا میکنه در زندگیش، باری به هر جهت زندگی میکنه و میشود آلوده به معاصی مختلف. آلودگی که زیاد شد همون میشه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. مثل که جلسه قبل من سوء خونده بودم، اگر اینجور خوندم که اشتباه خوندم و یکی از عزیزان تذکر دادم متشکرم. و کان عاقبت ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. حالا بعد از این حرفا مطلب این چین است که نه آن است که فکر کردن قیامتی نباشه، قیامتی هست. و به اضافه این چنین است که این بدبختی برای اینا در قیامت هست. کلا انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون. یعنی اینها روز قیامت از خدا محجوبن. کلا اینجور نیست که فکر بکردن، مطلب بالاتر از ایناست در گرفتاریشون. چی هست؟ انهم عن ربهم یومئذن. این کم فروش های رعایت نکنه حقوق دیگرانی که صحبت شد، اینها روز قیامت از پروردگارشون محجوبن. انهم عن ربهم لمحجوبون. این عن ربهم لمحجوبون اگر گاهی به ذهن کسی بیاد که منظور اینه که یعنی اینها نسبت به خدا توجهی ندارن، نمیفهمن، این نیست. چنین که روز قیامت خداوند متعال به خصوص در قیامت برای همونام که منکر بودن آشکار ظاهر و مشخص همه کس میفهمن که بله مسئله است و خداییست و حساب و کتابیست. اینه که اینها محجوبن، یعنی از خدا محجوبن. این معنیش نیست که اینها محجوبن یعنی نسبت به خدا شناختی ندارن، این هیچ. اونی که هست چیه؟ اینه که اینها از خدا محجوبن. وقتی سوال پیش میاد یعنی چی؟ کلا انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون. اینها از خدا محجوبن، یعنی خدا نسبت به اینها دیدی نداره، ظهورش میشه، خدا اینا رو نمیبینه، اینا محجوب از خدا هستن. اینها اونچنانن که خدا نسبت به اینها توجهی ندارد، دیدی ندارد، نمیبیند. کلا انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون. و این سوال پیش میاد که چطور نمیبیند خدا؟ خدا بر همه چیز احاطه داره، بر همه چیز آگاه هست. کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون، که معناش اینه که اینها از آگاهی خدا به دورن، خدا نسبت به اینها آگاه نیست. انهم عن ربهم لمحجوبون، یعنی خدا نسبت به اینها آگاه نیست. این چه حرفیه؟ خدا که نسبت به همه چیز آگاهه. اتفاقا این سوالی است که یک کسی از آقا هستمیر کرد، گفت آقا این تناقض داره، نمیخونه با یک آیه دیگه و آیات دیگر. که اتفاقا یه بحثی مرسی آیت الله از ما خویی داریم، رسیدیم به این بحثی تناقضات قرآن داریم صحبت میکنیم، که بعضی از دوستان اونجا بودن اون حدیث خوندیم. حالا این حدیث رو براتون عرض میکنم، بعد نیست که دیگران بشنون. قسمتی از آیات شریفه قرآن هست که اینها به نظر ابتدایی، مخصوصا اونهایی که به دنبال این میگردن که به قرآن اشکالی بکنن، این آیه ها با هم نمیخونه. و اتفاقا آیات بسیاری است، آیات متعددی است. همین حدیثی که اشاره کردم، شخصی به حضرت امیر علیه السلام برخورد کرد و به این صورت، این به واقع میخواست چیز بفهمه. بعضی ها برخورد کردن، این سوالات حضرت امیر کردن، مغرض بودن، به عنوان اشکال به قرآن مطرح کردن. مأمون هم این سوالات را از آقا حضرت رضا علیه السلام کرده، از بسیاری از این سوالات را، اونم به عنوان که حالا سوال مطلب بکنه و ببینه مطلب چی میشه. این جناب به عنوان این که میخواد چیز بفهمد، به حضرت عرض کرد آقا من به قرآن برخورد کردم، به شک افتادم که این کتاب حق است باطل است. فهمیدن چطور؟ گفت دیدم آیه های بسیار با آیات بسیاری نمیخون، اینا همسو نیست، با هم تناقض داره، تضاد داره. حضرت فرمودن خب بگو. یکی گفتن دیگه هم هست؟ گفت بله. گفتن دیگه هم هست؟ گفت بله. گفتن دیگه هم هست؟ گفت بله. گفت مثل که شمردم حدودا 11 تا باشه، فکر میکنم در این حده که آیه با آیه اینا با هم دیگه نمیخونه. یکیش همینه که ما امشب توی این آیه شریفه بهش رسیدیم، که الان معناش عرض کردم. این آیه معناش اینه که این جمع مکذب روز قیامت و منکر روز قیامت، اینها از آگاهی خدا دورن، محجوبن، یعنی خدا نسبت به اینا آگاه نیست. خب این حرف نادرستیه، خدا آگاه هست به اینا. آیات دیگه داره که خدا آگاه هست. اون وقت حضرت فرمودن بگو. اینم سوالش مطرح کرد، سوالی که مطرح کرد، اگر این عبارت بخونم از جهتی و جهاتی شاید بهتر باشه، که این آیه های مختلف متناقض با یک دیگر، حضرت مکرر فرمودن باز هم چیزی هست؟ گفت بله. گفتش باز هم چیزی هست؟ بله. گفتش تا به این آیه رسید. حضرت فرمودن که قال هات بی حق، بازم هست؟ گفت بله بازم هست. گفتن بگو. گفتش که فرمودن هات بی حق ما شککت فی، اون چه تو را به شک انداخته و فکر میکنی با هم تناقض داره بگو. قال وجدت الله تبارک و تعالی، در قرآن کریم دیدم، یقول و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. یعنی خداوند میفرماید که به قدر وزن ذره در زمین در آسمان چیزی نیست مگر اینکه خدا میدونه. و ما یعزب، پنهان نیست، مخفی نیست، از پروردگار تو. ممسقال ذره به قدر وزن یک ذره ای، آفتاب از یک روزنه شیشه ای تابیده باشه، تو اون نوری که از شیشه تابیده ذراتی دیده میشه، به قدر وزن یک ذره ای اون چه در این هستی هست از خداوند متعال پنهان نیست. خدا همه رو میدونه. و ما یعتب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. پس این میدونه که خدا بر همه چیز احاطه داره، همه چیز رو میدونه. خب معلوم هم هست خلق کرده، حالا که خلق کرده، اونی که خلق کرده است آگاه است. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. کسی که خلق کرده او آگاهه. حدیث معروف هستش که ابن ابی الاوجاع منکر همه چیز آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، معمولا برخورد با حضرت که میکرد بعد توحید مطرح میشد. وقتی نشست به عنوان بحث هم آمده بود، حضرت فرمودن که تو سانه ای یا مصنوعی؟ خب اگر اون چی که روشنه که مصنوعه، که نبوده، درست شده، کوچیکه، بزرگ شده، حالات مختلفه، همه نشون میده که مصنوعه، میگفت مصنوعم باخته اول برخورد، تو برخورد اول شکست خورده، چون وقتی مصنوع شد سانه میخواد، پس چرا منکر سانه؟ این خیلی لجاجت کرد و نفهمی کرد، خیلی پررویی کرد، حالت لجاجت سختی نشون داد. گفت من آقا سانه هستم، من سانه هم. گفتن چطور سانه؟ خیلی هم با جسارت حرف زد. گفت من از این مدفوعات خارج میشه، از اون مدفوعات کرمایی درست میشه، اون کرما رو من درست کردم. حالا که داریم تکرار اون حدیث میکنیم، یه چیز قاطش کرده باشیم. اون وقت گفتش که اینجه اینه که من سانه اون کرما هستم. حضرت فرمودن اون پشه ها کرمایی که گفتی عددش چند تاست؟ چند تاش نره؟ چند تاش ماده؟ چطور زندگی میکنن؟ چند روز زندگی میکنن؟ چجور چیزی میخورن؟ حالاتشون چجوره؟ بابا اینا رو دیگه نمیدونم، من قبل میدونم که اینا مخلوق من هم. فرمودن اگر خالق بودی میفهمیدی که مخلوقت خبر داشته چیه؟ خالق از مخلوقش خبر داره عددش چند تاست، چجور زندگی میکنن، چکار میکنن. پس تو خالق نیستی، این تشکیلات سنت خلقت است که موجب چنین جریانی است. فبهت الذی کفر مشخص شد. حالا هم این چه اینه که خداوند متعال چون خالق است عالم است. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. لذاست همه ذرات او قیوم همه است، نگهبان همه است. و از خود اشیاء به خود اشیاء نزدیکتر، کما این که نسبت به خودمان این توجه داریم که خداوند نحن اقرب الیه من حبل الورید. اینم نکته لطیفش اینه که چون او به خداست و ما به خدا هستیم و خدا جهت قیومیت نسبت به من دارد و همه اشیاء چون اینچنین است و همه اشیاء از خود اشیاء به اونها نزدیکتر، چون همه اشیاء به او هستند و او به خود و اشیاء در ارتباط با ادامه لطف او. لذاست که از خود اشیاء و اشیاء نزدیکتر. این هم خودش بحث خاص خودشو داره، اشاره کردم. در هر حال پس اینجوریست که خدا آگاه است، خب پس این آیه میگه خدا به حضرت عرض کرد، این آیه میگه خدا آگاه هست و یقول، ولی آیه دیگه هم هست که روز قیامت و یقول قولان ینظر الیهم، بله، ولا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم، به جمعی از مجرمین و گناهکاران خداوند متعال نگاه نمیکنه و اینا رو تزکیه نمیکنه. خب وقتی گناه نکنه و تزکیه نکند اینها را، نگاه نکند به اینها، وقتی نگاه نکند پس یعنی اینها دورن از آگاهی خدا، برخلاف آیه اولی که خوندیم. و همچنین این آیه که الان داریم بخونیم مورد صحبته، که گفتیم تو صحبت هامون بعد از دوستان بودن مطرح بوده، حالا پیش آمد تو این آیه شریف سوره مطففین، و یقول کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، که ضمناً معنی میشه که همین معنی که من گفتم مقصوده، یعنی اینها روز قیامت از خدا محجوبن، یعنی خداوند متعال در ارتباط با اینها تعبیر شده که اینها محجوب از خدا هستند، یعنی خدا آگاهی نسبت به اینها نداره. این آیه میگوید خدا آگاه نیست از اینها، اون آیه اول میگوید که خدا بر همه ذرات آگاهه. این دو با هم متناقض شدن. کیف ینظر الیهم من یحجب عنهم، وقتی که یحجب عنهم خداوند متعال در ارتباط با اینها به گونه ایست که اینها محجوب از خدا هستن، کیف ینظر الیهم، و حال اون که آیه اول می گفت بر همه چیز آگاه، و انا ذالک یا امیر المؤمنین، چطور میشه این آیه ها با هم درست بشه، و کیف لا اشک فی ما تسمع، چگونه در قرآن شک نکنم که این آیه ها اینجور با هم دیگه مخالفه. یکی یکی جواب دادن، اینجا هم جواب که دادن این است که فرمودن که و اما نسبت به این آیه که الان خوندم جواب اینه، فقال علیه السلام و اما قوله و ما یعصب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء کذلک ربنا، این آیه درست مشخصه، این آیه که خدا بر همه چیز محیط است، این محکم آیه است، درست این آیه مشخص، فرمودن این به جای خود محفوظ، کذلک ربنا لا یعصب عنه شیء خطورات نفسی ما را آگاه است، نوسانهای فکری ما را آگاه است، اوست که این چنین است، لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما خلقش کردیم و آگاهیم به همه وسوسه ها و نفسانی است، چقدر انسان باید مراقب باشه، دائم در محضر علمی حضرت حقیم، و لذا اونهایی که مراقبن اگر خطورات نادرست و شیطانی به ذهنشون به مغزشون خطور کند سریعا دفعش میکنن، ادامهش نمیدن، چون که میدانن در محضر پروردگارن و خداوند متعال به همه این خطورات نادرست نفسانی آگاه است و ادامهش تناسب ندارد با آگاهی حضرت حضرت حق، و نتیجتا مدافعن به سرعت تا اونجا که کم به کم ملکه پاکیشون به جایی میرسد که خطورات نادرستی هم در ذهنشون ورود پیدا نمی کنه. رضا معصومین که این چنین هستن، نه که کم به کم اینجور شدن، اونا از اول اینجور شدن به حسابهای خاصی که هست بر اساس حکمت الهی و منشأش هم اراده خودشون اختیار خودشون اینجور ورود ندارد نادرستی. از هم معمولا الان پیش آمد عرض کنم که مثنوی مولوی وقتی داستان هست تعمیر و عبر ابن عبنود میگه وقتی میگه او خدو انداخ بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی، که خب تعریف کردنش که معلومه همه از حضرت امیر تعریف میکن، یک بی خدا هم از حضرت امیر تعریف دارن حضرت امیر. بعد وقتی خدو انداخ بر روی علی علیه السلام آب دهنش رو انداخ، میگه که حضرت پا شدن یه مقدار راه رفتن بعد آمدن کشتنش. چرا؟ برای اینکه اینجا هوای نفسشون با خدا قاطی شد، چون او خدو انداخ عصبانی شدن هوای نفس آمد، هوای نفس آمد از طرفی هم کار خداییست، پا شدن راه رفتن که هوای نفس بره کنار دو مرتبه بیان بکشنش، این کار کردن. میگیم این اشتباه آمده تعریف کنه، نفهمیده علی علیه السلام هوای نفس در وجودش ورود پیدا نمیکنه، اصلا ورود نداره، نه اینکه ورود پیدا میکنه بعد کنار میزنه، خیر، پاکتر از اینها، ورودش رجس است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بنابراین این چنین است که خداوند متعال بر همه چیز مسلط، کذالک ربنا لا یعزب عنه شیء. بعد حضرت در مقام جواب فرمودن و کیفه تتمه ای که خدا میدونه و کیفه یکون و من خلق الاشیا لا یعلم ما خلق و هو الخلاق العلیم، که اشاره هم کردم به آیه قرآن. و اما قوله لا ینظر الیهم، خب بس این که آیه داره خدا میدونه این که درسته، این آیه‌ای که نمیدونه است چیه؟ نمیدونه نیست، این که محجوبند از خدا و چنین تعبیر شده است، یعنی انسباب الله، نه این که خود اینا از خدا پنهانند که خدا اینا رو نمیبیند، اینا نسبت به خدا جوری هستن که خدا آگاه نیست، خیر، بلکه از ثواب خدا محجوبن. بعد فرمود وقد تقول العرب والله ما ينظر الينا فلان و انما يعنون بذلك انه كذا، که میخوام دیگه بعد از عزیزان خسته نشن رد بشن تا برسن به عبارتی که مورد نظر هست. بنابراین و اما قوله کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون فانما یعنی بذلك یوم القیامه انهم عن ثواب ربهم محجوبون. پس اینجوریست که خدا نگاه نمی کند و اینها از خدا محجوبن، نه اینا از خدا پنهان نیستن، بلکه این که گفته شده محجوبون یعنی عن ثواب ربهم محجوبون، یعنی خیر از ناحیه خدا به اینا نمیرسه، یعنی ثواب از ناحیه خدا به اینا نمیرسه. به نتیجه پس تناقض برطرف شد، مطلب حل شد. فانما یعنی بذلك یوم القیامه انهم عن ثواب ربهم لمحجوبون. قال فرجت عنی فرج الله عنك، گفت خداوند به شما خیر عنایت بکنه، گرفتاریاتونو برطرف کنه، به تعبیر ترجمه لفظیش فرجت عنی، گرفتاری من رو برطرف کردید، خدا گرفتاری شما رو برطرف کنه. و حللت عنی عقده، گره مرا گشودید. فعظم الله اجرک، برای حضرت دعا کرد، که اتفاقا همین سؤال همین آیه مأمون از آقا حضرت رضا علیه السلام کرده، اونجا بود حضرت با یک توضیح بیشتری، بعد گفتن خدا مکانی نیست و چنین نیست و مطالب دیگه هم فرمودن به اضافه، بعد همین را فرمودن جمعی که از تعمیر فرمودن در بیان حضرت رضا علیه السلام هست. پس چی شد؟ تا اینجا به این آیه شریفه ای که رسیدیم داشته باشید که کم به کم دیگه عرضم رو جمع کنم. و اینجور شد که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، یعنی این کم فروش ها و افرادی که چنین صفت زشتی دارند و که گفتیم این صفت سرایت ها هم میکند و به طور کلی خودش هم کفایت میکند برای این گرفتاری ها، اینها کارشون به جایی میرسد که روز قیامت خیر از ناحیه خداوند متعال به اونها نمیرسه. اینها از ثواب پروردگار محروم هستند، محجوب هستند، محروم هستند. پس تناقض بین آیات برطرف میشه. بعد ثم انهم لسال الجحیم، به این اکتفا نمیشه که اینها ثواب بهشون نمیرسه، خیر به اضافه این که این هیچ خیر و ثوابی به اینها نمیرسد، به اضافه این عقاب هم میشن، افکنده میشن در آتش. ثم انهم لصال الجحیم، اینها هستند که گرفتار آتش هستند، ملقون فیها، افکنده میشوند اینها در آتش، گرفتاری های آتش هست، عذاب، عذاب هایی که پناه به پروردگار، همونی که تو قرآن و روایات معتبر آمده است اصلا از وصف بیرونه. آقا حضرت سجاد علیه السلام میفرمان که آتش دوزخ آتشی است که قریب بعیدها قریب، نورها ظلمه، عباراتی دارن بعدش اینو که من عرض بکنم. آتش دوزخ آتشی است که دورش نزدیکه، یعنی آتش وقتی تأثیر گذاره که نزدیک باشه دیگه، اگر آتش فاصله داشته باشه با انسان نمیسوزه انسان وقتی فاصله زیاد باشه، اما آتش قیامت اینجور نیست، بعیدها قریب، دورش هم مثل این که نزدیک نزدیکه، هیچ مشکلی نداره نزدیکه. و نورها ظلمه، آتش یک روشنی داره ولی آتش دوزخ ظلمت است، ظلمت. باز این هستش که جرقه هایی که از این آتش دوزخ برمیخیزد، جرقه هاش به مانند کوهاییست عظیم، قوقاییست، خشم الهیست، مظهر غضب پروردگار است. اینه که گرفتاره و گرفتاریست، جهیم است و این چینه. گرچه حالا عرفای اصطلاحی که دیگه مکرر گفتیم، اینه که با این مجلس سرکاری دارن دیگه، فرامون شنیدن، تکرار شنیدن کسی که ابن عربی به اصطلاح محی الدین گفته میشه، ولی خب ما معمولا محی الدین میگیم، میگیم ابن عربی. ابن عربی این صاف و صریح و مصر میگه روز قیامت چنان جهنمی ها در جهنم خوشند که بهشتی ها در بهشت خوشند، راحت. و وقتی جمعی ایدم دست هر کس خواست بعد از جلسه بهش نشون بدم، نشون بدم، اسفار جلد نهم اسفار، نقل آخوند ملا صدا که در بعضی از موارد آخوند ملا صدا هم تأیید کرده، بعضی از موارد گفته نه دیگه، هر چی فکر کردم جهنم جای خوبی نیست و به نتیجه جهنم هست، بدی هست و افراد عوض میشن، افراد عوض میشن. در هر حال این چه اینه که تصریح کردم این که جمعی که اینها در ارتباط با جهنم زمینه دارن که بهشتی بشن و شفاعت میشوند و میروند به بهشت، بعد چی میشه؟ بعد در جهنم بسته میشه، خیلی شیرین گفته ابن عربی. میگه وقتی در جهنم بسته میشه و جمعی دیگه بناس خالد در جهنم باشن، اون وقت که یأسوا من الخروج، وقتی مأیوس میشن از خارج شدن، اونجا عمت عمر راحت کیفشون کوک میشه، خیلی راحت کیفشون کوک میشه. به این که دیگه حالا ما بیرون نمیریم، اینجا کیف اون کوکه. بله این عبارت ها ایمان چشمندی نمی کنم که دیگه خواست بعد اونجا براتون نشون بدم. یعنی اینا انحرافشون در این حده. اون وقت خود ملا صدرام یه جا قبول میکنه، یه جا دیگه رد میکنه، باز یه چیز دیگه بگه که گرفتاریش کمتر از این نیست از نظر علمی. اونا باز دیگه نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم. پس شد چی؟ این جمع منحرفین اونچنانن که اینها اهل دوزخ میشن، نه تنها اینها از ثواب محرومن، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، که گفتیم از ثواب بدورن. ثم انهم لصال الجحیم، که خیر نه تنها از ثواب بدورن که گرفتار جحیم هم خواهند بود، گرفتار اون آتش های کذایی هم خواهند بود، اون گرفتاری های دوزخ رو خواهند داشت. ثم انهم لصال الجحیم، اینجور نیستش که عذاب عذب بشه. تا اونجا گاهی در این جهت اشتباه رخ میده که پناه به خدا جور آیات و قرآن را معنا میکنن، که من گاهی عرض کردم یه لغت دیگری باید درست کرد، با اون لغت آیات رو معنا کرد، ولی این لغتی که هست در اختیارو همه با همون لغت با هم صحبت میکنن، این لغت معناش یه حرفا نیست که اینها گفتن. بسیار بسیار بدور. حالا تا اینجا کفایت میکنه که به عرضتون رسید، تتمه انشاءالله هفته آینده. و یه داستان فقط براتون بگم که در ارتباط با کسانی که دین رو قبول دارن، میگن دین قبول، اسلام قبول، قبول داریم ما اسلام را، اینا گاهی جمعی از اینها از تمسک به خاندان پیغمبر فاصله گرفتن، از تمسک به خاندان پیغمبر که فاصله بگیرن، بعد دیگه اونچنون اشتباه در حرفاشون پیش میاد که بین اونچه که به قرآن و دین نسبت میدهن با اونچه که در دین هست به جد فاصله بیش از فاصله بین زمین تا آسمان. حالا من یه موردی میگم که مشخص، ولی اصولا اینه، همونی که پیغمبر اکرم داد زدن، اول بعثت گفتن، وسط بعثت گفتن، آخر بعثت گفتن، هنگام انتقال از این عالم به عالم بعد گفتن و نشون دادن، این معنا رو رسوندن که چی؟ که انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحبس. این سفارش پیغمبر اکرم رو رعایت نکردن و با دید خودشون، افکار پیشین خودشون به قرآن و دین پرداختن، بعد هرچی خواستن بافتن، هرچی خواستن گفتن. این نتیجه این انحرافه. و بیش از این فاصله ای که گفتم تو این داستانی که براتون میگم که تنوعی براتون باشه، تو این داستان مشخص بشه. این داستان من یک بار دیدم تو تقدیس، صد بار با کم و زیادش نقل کردم، همینجا یادم میاد مکرر نقل کردم مناسب، ولی خوبه که بیشترم نقل بشه تو ذهنا بمونه. اونها که دستی به تمسک به اهل البیت علیهم السلام ندارن، به بیراه همی روند. و هرچه سرعت بگیرند از مقصد دورتر می شوند، نه که به مقصد نزدیک بشوند. اهل البیت همه جا فریاد پیغمبر اکرم و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه. حالا اون داستان تقدیس چیه؟ داستان تقدیس اینه گروهی دیگه آقا اینه که حاکم و زیادش حد دقیقا باش ده بار از من شهیدن و اونا یک مدار تعمل میکنن بالاخره، یعنی ناراحت نشون خیلی که دارن تکرار میشنو من، چون برای خیلی ها لازمه بعدم تثبیتش گفتنش در ذهنها باشه که توجه داشته باشیم همیشه با تمسک به اهل البیت انجام بشه. جمعی از شهر ری حضرت عبدالله زین از شهر ری اینا رفته بودن به مکه، وقت مکه گذشت، ایام عشر تموم شد گروه هایی که رفته بودن قافله ها برگشتن، یکی از قافله ها برنگشت بود، یکی از این گروه ها. جمعی که عزیزانشون دوستانشون در این قافله بودن این قافله برنگشته بودن، اینا ناراحت شدن چی شد که پدرم نیامد، چی شد که پسرم نیامد، خواهرم نیامد و هاکذا، ناراحت شدن، منتظر بودن خبری پیدا بشه از کجا بفهمن چیه. یک روز یک عربی سوار بر اسب وارد شهر شد، این وارد شهر که شد بر اسبش هم سوار، گفتن این عربه یه خبری از مکه و اونجا داره، از این بپرسیم چه خبره. دور چه گرفتن، یکی از پدرش پرسید، یکی از پسرش پرسید، یکی از خواهرش پرسید، یکی از دوستش پرسید، گفت یه قافله بودن رفتن برنیامدن برنگشتن، اینا چی شده؟ سوال پیچش کردن. اینم رو اسب که نشسته بود گفت ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل. اینو گفت تقدیس به شعر گفته اگه یادم بیاد، نگه گفت ما ادری و خلاق الجمیل ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل. ها اینو گفت عربه. اینو که دور جمع بودن یکی گفت نفهمیده چون من عربی خوندم، این داره میگه که حلال مشکلات پوله، پول بده داره. چرا؟ چون میگه که اذهبو، حالا من به ترتیب نمیگم نشود بگم اذهبو، اذهبو از ذهب میاد، ذهب یعنی پول، میگه پول بده تو بگم. یکی دیگه گفت که من عربی خوندم، بی خود جلو نگو، این میگه که همشون مردان، برین مجلس تحریم درست کنه. چرا؟ چون میگه که ما ادری ما تقولون، مات یعنی مرد، ماده یعنی همه مردن، برید مجلس تحریم درست کنه. سومی گفت هر دوتون اشتباه میکنه، منم عربی خوندم، این میگه که برید استقبال، اینا دارن میان، اذهبو از ذهبه میاد، ذهبه یعنی رفت، اذهبو یعنی بروید، اینه برید استقبال، اینا دارم میان. چهارمی گفت هر سهتون اشتباه کردید، نگفته مردان، نگفته پول، نگفته استقبال، میگه که دزدا سر راهشون گرفتن، برید اسلحه جمع کنید، دزدا رو کنار بذارید تا اینا بیان، خلوا السبيل یعنی راه رو باز کنید، راه برشون بسته شده. یکی به فکر اسلحه، یکی به فکر پول، یکی به فکر تحریم، یکی باز شده قلوب. یه فهمیده به اینا برخود کرد، گفت چی شده؟ مثل که هر کنتون دنبال یک کاری. جریان رو گفتن، گفت عبارت اون عرب بلدین؟ چی گفت؟ گفت گفته ما ادری ما تقولون از حبو خلو سبیل. گفت بیچاره نگفته مردن، نگفته پول، نگفته راه رو باز کنین، نگفته اسلحه دستون بگیرین بیان، بلکه میگوید که من عربم، نمیفهمم شما چی میگین، ولم کنید برم، ما ادری ما تقولین. تفاوت از کجاست؟ از زمین تا آسمان. باور کنید که به فضل پروردگار دو ساعت الان بخوام بگم، الان حضور ذهن دارن که بگم، از عباراتی که ابن عربی و آخوند ملا صدرا در ارتباط با دین به همین حدی که گفتم زیر و رو کردم، به همین حد. به عنوان نمونه پیش از میگم. لذا دردمونه که اینایی که یک انحرافای این چنینی دارن، اینها چرا اینقدر تربیت بشن؟ چرا اینقدر اسمشون برده بشه؟ چقدر با عظمت یاد بشن؟ اینا وضعشون این موجوده و اینا به فضل پروردگار نوشته شده. بسیار از اینها رو مرحوم آمیزبادهای تهرانی تو کتابشون آوردن، تو عارف صوبی آوردن، آیام مروارید آوردن، عاشق مشتاقی قزوینی آوردن. از همه اینا مهمتر بسیاری از اینا رو مرحوم علامه مجلسی در بهار آوردن و فراوون فراوون. بعد موجوده، میگیم بیا ببینین، اگه خودتون مطلب دیگه ای دارین که بفرمایین، رو سرمون میذاریم. اگه مطلبی دارین که ما معنیش رو بفهمیم قبول میکنیم، رو چشمون میذاریم. حالا من به عنوان نمونه یکشه میگم براتون، تو سوره نوح چند تا آیه هست، یکیش من بیشتر میگفتم، حالا همون رو بگم یا یکی دیگر رو بگم، که حضرت نوح دعوت کرد خلق را به یک تا پرستی، اینا قبول نکردن. بعد بگوید خدا جا شب گفتم قبول نکردم، روز گفتم قبول نکردم، حرف که میزدم انگشتاشون تو گوششون میذاشتن که نشنون، لباساشون به سرشون میکشیدن که نشنون. حالا خدا دیگه عذابشون کن. خدا میفرماید که چون چنین کردن و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر خطاهایی که کردن، گوش به حرف حضرت نوح نکردن، اغرقوا غرق شدن طوفان نوح، و ادخلوا نارا، از توی طوفان نوح هم رفتن تو آتش، و ادخلوا نارا. حالا ابن عربی با قیصری که شرحش هست، عبارات من با جمع هر دوشو با هم دارم عرض بکنم، میگه که اینجا و مما خطیئاتهم، خطیئه از خطبه میاد به معنی گام برداشتن، یعنی گام های استوار را قوم نوح برداشتن. اینم دم دست، هر کس خواست بعد از جلسه میتونم نشونش بدم. و مما خطیئاتهم اغرقوا، از خطا، از گام های استواری که برداشتن، گام های استوار برداشتن، اغرقوا فی بحار المعرفه، غرق شدن در دریای معرفت، و ادخلوا نارا، و چشیدن آتش محبت را، و ادخلوا نارا، آتش محبت و چش. واقعا چی بگو آدم، من که چون نمیخوام به گونه دیگری حرف بزنم، معمولا چیزی نمیگم، فقط میگم چارت کنم دیگه، چارت کنم. ولی توجه داشته باشیم اینها اینجور نباشه که ترویج بشوند. اینجا به صورت‌های مختلف در رسانه‌ها به گونه‌های مختلف، نوشته‌ها به گونه‌های مختلف، حرفاشون تدریس بشه، حرفاشون واجب بشود که خونده بشود در مراکز حوزه علمیه. لا 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 لا، بسیار بسیار رنج آور است و رنج آور، بلکه لااقل خونده بشود. من که هیچ وقت با خوندن اینا موضع نگرفتم، بلکه گفتم اگر خونده میشه عکسش هم ببینن، مطالب مقابل رو هم ببینن، مطالب دیگر رو هم ببینن، تا معلوم بشه که چطوره. اینجور نباشه که جمع دوران جوانیشون به مطالبی بگذره و در ذهنشون رسوخ پیدا کند و بعد دور بیفتند از حقایق هستی و معارف اهل البیت علیهم السلام. آری این چنین است. پس بنابراین این آیات شریفه قرآن به اینجا رسیدیم که چرا یک چنین اشتباهاتی رخ بدهد، به خاطر عدم تمسک به ولای اهل البیت علیهم السلام که اساس سعادت انسانها را تأمین میکند. آری همه جا اینو فرمودن، داد زدن که علمی که میگیرید حسابشو بکنید از کجا میگیرید. حضرت باقر علیه السلام در ارتباط با این آیه شریفه که هممون میدونیم حدودا مکرر صحبت شده که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان نگاه کنه به طعامش، تعبیلش اینه که طعام اینجا معنی علم، یعنی علمشو ببینه از کجا میگیره. از هر کتاب یادم علمشو نگیره، از هر نوشته علمشو نگیره، بلکه حساب کند جدی از اون چه که در مسیر حق است و اون مکتب اهل البیت علیهم السلام است اخذ کند. و چقدر اهمیت میدادن اهل البیت به این که حتما و حتما این مطالب گفته بشه، حقایق گفته بشه. تو جنگن، آقا حضرت امیر علیه السلام دارن میرون طرف میدان جنگ، به تعبیر من پاشون تو رکابه، میخوان حرکت کنن در جنگ جمل بود به نظر میاد، حرکت کنن به طرف میدان جنگ. یکی از اصحاب آمد خدمت حضرت، گفت خدا یکیه یعنی چه؟ خدا یکیست یعنی چه؟ اصحاب ریختن اصحابش، گفتن همین حالا وقتی این سوالاته. آقا پاشون تو رکاب و دلشون متوجه میدون جنگ و خدا یکیست میپرسه یعنی چه؟ حضرت آمد بذاری بپرسه، من جنگ من برای همینه که حرفا معلوم بشه، معلوم بشه این مطالب چیه، جنگ من برای همینه. بعد فرمودن یک چهار تا معنا داره، یک عددی، یک نوعی، این ها در ارتباط با خدا به معناست که دیگه نمیخواد وارد بشم، طول میکشه بخواد توضیح بدم. اما اون دوتا معنایی که درست است، خدا یک است یعنی شبیه و نظیر نداره، یک. خدا یک است یعنی غیر قابل تجزیه و تقسیم است، غیر قابل تقسیم و تجزیه. برای این مطالب، اینه که گفتن این مطالب بسیار ضرورت داره که اینا مشخص بشه، مخصوصا جاهایی که زمینه ای داشته باشه. امیدواریم که خداوند متعال هرچه بهتر توفیق رسیدن به همه دروس اهل البیت علیهم السلام، کلامی و اعتقادی و اخلاقی و عملی، هرچه بهتر به هممون کرامت کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام. من به عنوان اینکه خودم از توسل محروم نمانده باشم یه سلام عرض میکنم و انشاءالله به فیض توسل میرسید و اشاره مختصری مصیبتی. آری، به خاطر این هدف مهم بوده است که آقا امام حسین علیه السلام اونجور فداکاری کردن، بی بی حضرت زینب سلام الله علیها اونجور ابتلاعات و تن دادن، که این البته اوقات در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها است. بی بی چقدر تحمل رنج کردن، چقدر ابتلاعات تحمل کردن، همهش به خاطر این بود این حقایق بمونه. و تا اونجا ابتلاعات را تحمل کردن که دیگر من فقط اشاره داشته باشم به مصیبت ایشان و به کربلای و الله، که تا اونجا ابتلاعات تحمل کردن. خیلی سخته این عبارت که ابتا رفعت قوتی و خانن جلدی و الکمد و قاتل، بابا دیگر رمقی برای من نمانده، قرار معجزه هم نبوده، من مکرر دیگه این تعبیر رو عرض میکردم میکنم، قرار بر معجزه نبوده، نمیخواستن معجزه کنن، بلا معجزه کنن، بخوان معجزه کنن، یک توجه شاگردشون مرده رو میتونه زنده کنه تا چلسه به خودشون. ولی سنن خلقت در جریان است، اینم یک حساب عمیقی در خلقت داره و قرار معجزه نداشتن و لذا جریانهای عادی کار خودشون میکنه، یعنی ضرب در کار خودش رو میکنه. یعنی اون تعبیری که من کمتر تعبیر کردم، یادم نمیاد تعبیر کرده باشم بعضی هاشو، کار خودش رو میکنه. شده رفعت قوتی، بابا دیگه قوتی در اعضای من نمونده، بابا حزن و غم و اندوه منو میکشه. آره، گاهی میگفتن بابا ببین با من دارن چه کار میکنن. لا اله الا الله الداخلین علی البتول ببیت الداخلين على البتول ببيتهم والمسقطين العيا أعز الجنين من شمعی ستما من ستما شد تا اون که کار به جایی برسد کربلا هم علی اصغر و بیلا هدف تیر قرار بگیرد بمیرم تیر زهرار شعبه بود ای بای گلوی کوچکنی از درم جمله گفتن آقای حسین علیه السلام که میرساند خیلی اذیت شدن خیلی ناراحت شدن لا اله الا الله هون علی انه بعین الله یا همون علی انه انسان وقتی فشار سختی از طرف ظالمی به او برسه هیچ راهی الان نداره که بخواد اون فشار رو رد کنه جایی هم که تعبیریست که آسانه بر من چون خدا داره میبینه همونان علیه انهو